سلام علیکم. به محضر شریف سروران معظم عرض سلام دارم و ایشالله و رحمان که از برکات ماه مبارک و این اوقات خوش بهره برده باشین ایشالله و رحمان، به خصوص از شبهای این ماه، اوقات خوش این ماه. نکته ای رو که قبل از ورود به تفسیر شریف سوره مبارکه قد میخوام خدمتون عرض بکنم این است که در ماه مبارک باید تلاش بشه به کیفیت عمل توجه بشه، نه به کمیت، هرچند که در این ماه همه مؤمنین به نوعی در حد توان خودشون مشغول به عبادات و انجام کارهای عبادی هستند. اما اونی که مهمه پاک کردن دل و کیفیت عمل رو بالا بردنه، که در روایات فراوانی ما این نکته رو داریم که یک عمل ساده ولی با معرفت و با حضور قلب به مراتب از یک شب زنده‌داری در درگاه پروردگار و عمل بدون معرفت این ارزشش بالاتر. بنابراین اینجور جلسات و این تأمل‌های در امور معنوی به مراتب از عبادات ارزش او بیشتر. این نکته اول. نکته دومی هم که میخوام عرض بکنم به محضرتون، توصیه فراوان است در این ایام به تلاوت آیات قرآن، اما این تلاوت هم باز درش مسئله تدبر و توجه و اینها اصل اوله که در آیه شریفه داره که می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اغفالها. شما چرا تدبر در قرآن نمی‌کنید مگر اینکه قلبهاتون قفل زده شده؟ پس معلوم میشه که اون کسی که قرآن رو بدون توجه میخونه این مورد توجه پروردگار و محبوب پروردگار نیست. این نکته دوم. نکته سوم هم این اصطلاح بین اهل معناست که اگر ماه رجب بهار سوره توحید هست و ماه شعبان بهار صلوات، ماه مبارک رمضان بهار سوره قدر. حالا چرا؟ چون باز در دلیل توصیه به سوره قدر و اینکه انسان نه تنها فقط در ماه مبارک رمضان بلکه در همه اوقات با این سوره مأنوس باشه، چون در روایتی دارد که علاما نقل درباره توحید و درباره پروردگار از پیامبر اکرم سوال کردند که خدا رو برای ما توصیف کن. سوره مبارکه توحید نازل شد، همون سوره قل هو الله احد. بعد درباره ولایت سوال کردند، در سوره مبارکه قدر نازل شد. و به عبارتی اگر انسان بخواد حقیقت معنای ولایت رو و اثبات ولایت رو بتواند بفهمد و انجام بده، باید با سوره قدر مأنوس باشه، که حالا در توضیحات در حد که فرصت باشه عرض خواهم کرد. نکته سوم. و هم دلم هست که در روایات ما وارد شده که با مخالفین ولایت با سوره قدر احتجاج بکنید، که حالا در سوره قدر وقتی ما میرسیم به آیه شریفه تنزل الملائکه و روح و فیها به اذن ربهم من کل امر، عرض خواهم کرد که چقدر روشن و شفاف پروردگار این مطلب رو بیان فرموده. و اما بریم به سراغ اصل سوره. همطور که ملاحظه میفرمایید سوره مبارکه قدر اولا در نمازها توصیه شده، به حدی که اگر کسی یک نماز ایام یومیه، یعنی از نمازهای روزها در یک بار هم شده سوره مبارکه قدر رو نخواند، این از بسیاری از رحمتها محروم شده. بنده قبل از ورود به سوره قدر چند تا روایت خدمتون از تفسیر شریف نورالثقلین بخونم که ببینید چقدر این سوره قدر ارزشمنده و کسی که با او مأنوس باشه چقدر آثار و برکات در زندگی داره. در یک روایتی است که از امام باقر علیه السلام هست، از کتاب ثواب الاعمال که صاحب نورالثقلین نقل می‌کند، می‌گوید کسی که سوره مبارکه قدر رو بخواند و این رو با صدای بلند بخونه، این یک آثار داره، با صدای کوتاه بخونه یک آثار داره، تا اینجا که میرسد میفرماید که کسی که 10 بار این سوره رو بخونه خداوند گناهان او رو میبخشه. و نمیدونم رفقا اینها رو در مفاتیح ملاحظه کردند یا نه، مثلا یکی از تعقیبات نماز عصر خواندن 10 بار سوره مبارکه قدره، که اگر کسی بعد از نماز عصرش این سوره رو 10 بار بخواند، با ثواب تمام کسانی که در اون روز عمل خیر انجام داده باشند این شریک میشه. یعنی انسان میبینه چقدر عظمت و چقدر میانبر به اصطلاح خداوند برای کسی که با این سوره مألوس باشه بیان فرموده. یا در روایت دیگه در کتاب کافی وارد شده که می‌فرمایند که کسی که 10 بار سوره قدر رو بخونه و این بستا در نمازها، در تعقیبات نمازهاش، در جاهای دیگه این 1000 گناهش بخشیده میشه. در اونجا دارد که گناهان او، اینجا می‌فرماید 1000 گناهش. باز همینطور در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام هست که این فرماید اگه کسی سوره قدر رو در نمازهای فریضه‌اش بخواند، از آسمان به او ندا می شود که یا عبدالله غفر الله لک ما مضا، خدا گناه های آیندت و گذشتت و همه رو بخشید، از نو شروع کن، گویی از مادر متولد شدی. خلاصه می خواهم عرض بکنم چون ما این اصل رو در نظر بگیرید که انسان تا محبوب پروردگار نشود، تا خدا او رو دوست نداشته باشه، اعمال او نورانیت نداره، آثار نداره. در یه روایت شریفه بنده در قدیم خاطرم میاد که از وجود مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده که حضرت می‌فرمایند من جوان بودم با پدرم امام باقر علیه السلام به طواف خانه خدا رفتیم در ایامی که ایام حج بود ظاهرن یا عمره بود، به هر صورت به طواف خانه خدا رفتیم. بعد او میگوید من در هنگام حج خودم رو خیلی به زحمت انداختم، خیلی مقید بودم زیاد طواف بکنم، زیاد نماز بخونم، خلاصه خودم رو به زحمت انداختم. پدرم در گوشه از مسجد الحرام ناظر بر اعمال من بود. بعد به سوی پدرم برگشتم، حضرت فرمودند دون ذالک یا بنی، من تو رو در حالتی کمتر از این ببینم. بعد حضرت یک بیان بلندی رو ذکر میکنن امام باقر که این خیلی میتواند سرلوحه زندگی ما باشه. حضرت میفرمایند فرزندم وقتی خداوند کسی رو دوست داشته باشه، عمل کم او رو هم فراوان میپذیرد. عمل کم او آثار و برکات اعمال فراوان رو داره، ولی ملاک این است که انسان محبوب پروردگار بشه. خب انسان چه موقعی محبوب پروردگار میشه؟ اولین شرط او این است که از گناهان پاک شده باشه. اینقدر که توصیه شده است که در ماه رمضان انسان مقید باشه، علی‌رغم اینکه شیاطین رو و اجنه رو و اون کسانی که انسان رو اغوا میکنن در قل و زنجیر میکنن و انسان در این حال مراقب باشد، برای این است که انسان بتواند اگر پیشکشی و هدیه‌ای رو به محضر پروردگار ارائه میکند محبوب باشد. و الا یک کسی که مبغوض یک پادشاهی، یک مولایی هست، این هر مقدار هدیه خیلی برجسته ای رو هم به محضر اون مولا ارائه بکند، مولا نفرتش بیشتر میشه. دیگه تو داری منو گول میزنی، تو داری به اصطلاح ریا میکنی، تو اول محبوب من باش، یه پیشکش و هدیه کمی رو هم بیاری، این نشانه محبت توست. بنابراین ما در ماه رمضان با سوره مبارکه قدر میبایستی محبوب مولا بشیم، البته به شرط اینکه واقعا توبه بکنیم. بنابراین یکی از آثار سوره مبارکه قدر که به خصوص در ماه رمضان خیلی به او توصیه شده است، مرحوم استاد به تبع مرحوم سید ابن طاووس توصیه میکردند شبهای ماه رمضان رو مأنوس باشید، هر مقدار که میتونید، از حداقل 100 بار گرفته تا مراتب بالاتر، تا میرسد حتی به 1000 مرتبه انسان با سوره قدر مأنوس باشه، بخواند و حتی اگر بشود و فرصت به انسان اجازه بدهد، مثلا نماز رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رو انسان بتواند بخواند، که در این نماز مثل نماز جناب جعفر طیار میمونه، با این تفاوت که به جای سبحان الله انسان باید سوره قدر رو بخواند، و در رکوع و سجود هم همینطور انسان ذکر رکوع که میگوید بعد 15 مرتبه سوره قدر رو بخوانه، در نماز جعفر داره 10 بار تسبیحات بگوید، اینجا داره که 15 بار، در مفاتیح دستورش هست. اما غرض من از همه این مقدمات این بود که انسان به هر دلیلی، به هر بهانه‌ای، به هر وضعیتی بتواند با سوره قدر مأنوس بشه. بنده که خاطرم میاد مرحوم استاد در شبهای قدر علی‌رغم ضعیف شدن و فرتود شدن، حتی اگر جلساتی هم تشکیل میشد تسبیح ایشون دستش بود و ما متوجه میشدیم که ایشون آروم آروم زیر لب دائما سوره قدر رو میگن و تقریبا مقید بودن که 1000 بار رو هر شب بگن. حالا بنده همینجا میخوام عرض بکنم شما به خودتون فشار نیارید، تون بیش از 4 ساعت طول میکشه، اما انسان به تعبیر امیرالمومنین که میفرماید ان اخذ القلیل خیر من ترک الکثیر، انسان یک کار خوب رو کمش هم انجام بده بهتر از این است که کلش رو رها کنه. انسان با سوره قدر مأنوس باشه. لذا در روایت دیگه‌ای که در همین زمینه هست، در تفسیر شریف مجمع البیان نقل شده که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمودند کسی که یک بار اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، کسی که سوره قدر را بخواند اجر کسی رو داره که در ماه رمضان روزه گرفته باشه و شب قدر رو هم، شب قدر ماه رمضان رو هم بیدار مونده باشه. خلاصه روایت فراوانه و یکی از آثار سوره مبارکه قدر دستان محفوظ ماندن از بلاهاست، که در یک روایت دیگه هست که جناب سید نقل میکنه از سید ابن طاووس در محج الدعوات که ایشون میگوید به امام صادق علیه السلام گفته شد که شما علی‌رغم اینکه اینقدر منصور دوانقی با شما دشمنه و هر بار که میخواید بر او وارد بشید او قصد کشتن شما رو داره، اما چگونه است که شما اینطور سلامت هستید؟ حتی بنده من چون سوره قدر رو میخونم، قبل از اینکه میخوام بر منصور وارد بشم سوره قدر رو میخونم، البته قبلش هم حضرت میفرمایند یک دعایی رو میخونم که دیگه طول میکشه بخوام اون دعا رو بگم، ولی مهم این است، حضرت میفرمایند که این سوره قدر حافظ شیعیان ماست، خوب عنایت کنید. نکته که عرض میکنم و میفرمایند اگر اینطور نبود که ما به شیعیانمون امر کردیم که سوره قدر رو بخونن، اینها دشمنان ما اونها رو نابودشون میکردن، و به برکت خواندن سوره قدر است که اینها در کهف ولایت محفوظند و دشمنان ما اونها رو نمیتونن از بین ببرن. بنابراین بنده در یک جنبندی میخوام عرض بکنم که عنایت داشته باشید، هم خودتون هم به فرزندانتون توصیه کنید، که اولا سوره قدر رو حفظ باشن، ثانیاً حتما در نمازهای فریضتون یک بار هم که شده تأثیر به سنت اهل بیت علیهم السلام بکنید که سوره قدر رو در حالا یا رکعت اول که بیشتر توصیه به این شده یا نهایتاً رکعت دوم، ولی علی‌حال انسان سوره قدر رو در نمازهای فریضه اش بخواند و خلاصه خودش رو در حفظ و حرز پروردگار و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. بنده دیگه روایات فراوان دیگه هم درباره آثار سوره قدر، حتی در مثل سوره حمد میمونه سوره قدر، یعنی اگر کسی 7 بار سوره قدر رو بخواند و در روایت دارد در کتاب شریف طب الائمه که اگر بر آبی بدمد و اون آب رو بخورند این انشاءالله الرحمن شفای از بیماری است که اینها داشته باشند. پس در یک جمع‌بندی میخوام عرض بکنم که سوره مبارک قدر اونسش خواه برای خود انسان، برای خانواده انسان و حتی برای رفتگان و مردگان انسان که اگر کسی در قبرستانی سوره مبارکه قدر را بخواند و یا آیت الکرسی را به خصوص بخواند و 7 بار سوره قدر را، آثار فوق‌العاده‌ای هم برای خود خواننده دارد و هم برای رفتگان انسان و مردگان انسان. لذا بنده توصیه میکنم شبهای جمعه که میشود که رفتگان انسان انتظار دارن هدیه ای از طرف انسان به اونها برسد، حتما رفتگانمون رو، پدران و مادران و اینها رو و همچنین علمای ربانیمون رو با سوره مبارکه قدر به اسلام میهمان بکنیم. این نسبت به مقدمات مطلب. و اما بریم سراغ اصل سوره مبارکه قدر. سوره مبارکه قدر همطور که ملاحظه می‌فرمایید آیات شریفه او با یک تجلیل و ادب و احترام آغاز می‌شود. آیه شریفه اول سوره قدر اینطور است: بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر. حالا اون عزیزی که با صدای زیباشون در ابتدای عرایزم سوره مبارکه قدر رو خوندن، یک بار دیگه همین یکی دو آیه اول رو فقط با صوت زیباشون دو مرتبه بخونن که عزیزان یک تأمل دقیق تری در این آیات داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر انا صدق الله العلي العظيم.
بله، می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. ترجمه آیه شریفی اینطور است که می‌فرماید به تحقیق و قطعا ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. در آیه دوم هم هست می‌فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر. ای پیامبر، تو چه دانی و چه کسی تو رو آگاه کرد به اینکه شب قدر چیست؟ و بعد خود پروردگار در جواب می‌فرماید لیلت القدر خیر من الف شهر. شب قدر بهتر است از 1000 ماه. این سایه اول. و اما ما اگر بخوایم درباره مفردات این آیه، یعنی آیه اول و آیات بعد، یه تعمقی بکنیم خیلی نکات فوق العاده ای رو ما میبینیم پروردگار در همین عبارات کوتاه بیان میفرماید. اولا عنایت دارید که انا در اصل بوده است انا نا، انا از حروف مشبهه بالفعل و رابطه بین مبتدا و خبر، یعنی رابطه بین آنچه را که انسان میخواد درباره او یک مطلب رو بیان بکنه. مثلا یه وقت ما میگیم فلانی فرد عادلی است، فلانی فرد بخشنده است، ولی یه وقت میگیم قطعا فلانی فرد بخشنده است. تفاوت این دوتا این است که این بخشندگی رو ما محققا قطعا ثابت میکنیم برای اون شخصی که درباره اون صحبت میکنیم. بنابراین وقتی ان سر عبارت میاد قطعیت مطلب رو میرسونه. خب این نکته اول. و نکته دوم این است که خداوند نزول قرآن رو به خود نسبت میدهد اما به صورت جمع. میفرماید ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر. و این انتساب به خداوند به صورت ضمیر جمع احتمالات گوناگونی رو براش ذکر کردن. یک احتمال که احتمال تقریبا رایج‌تر هست این است که وقتی که بخوان خیلی با ادب و احترام درباره یک مطلبی چیز رو بگن اون رو با ضمیر جمع به کار میبرن. بنابراین نزول قرآن توسط پروردگار از خداوند قرآن رو نازل کرد. اما وقتی خداوند میفرماید این ما قرآن رو نازل کردیم، این نشان دهنده این است که عظمت قرآن به حدی است که خداوند وقتی قرآن رو میخواد به خود نسبت بدهد با ضمیر انا به کار میبرد، که در موارد مشابه هم مثل سوره مبارکه دخان و یا جاهای دیگه که خداوند سخن از نزول قرآن میکند تعبیر به انا به کار میبرد. مثلا در ابتدای سوره مبارکه دخان میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، که ما این قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم. همینجا بد نیست باز اینم اشاره کنم از جمله مستحبات شبهای ماه مبارک رمضان که البته مرحوم آشعباس قمی میفرماید 100 بار، ولی باز عرض میکنم چون اینها هر کدومش انصافا تمام شبهای ماه رمضان انسان در بر میگیره، ولی ما یک بار لااقل بخوانیم که مستحب است انسان در شبهای ماه رمضان یک بار سوره مبارکه دخان رو بخواند. برکات او این است که انسان رو با ولایت و با قرآن مأنوس میکنه، درهای رحمت پروردگار رو بر انسان باز میکنه، خیلی از گناهان رو که انسان ناخواسته ممکنه در طول روز مبتلا به اون بشود این گناهان رو از انسان باز میداره. همون تعبیر زیبای امام صادق که یادتون هست اول عرایزم عرض کردم که حضرت میفرماید کسی که سوره فتح رو بخواند او در حرز الهی قرار میگیره. حالا بلاهای طبیعی این کمترین گرفتاری هاست، بلاهای معنوی که بالاتره. کسی که در حرز الهی قرار بگیره خداوند بلاهای معنوی یعنی وساوس شیطان، نفس انسانهای مسموم، رفقای ناجور، زمینه های گناه که انسان در یک بستری قرار بگیره که به واسطه اون بستر به گناه آلوده بشه، تمام اینها رو خداوند از انسان بر میداره، انسان رو در حرز خودش، در حفظ خودش قرار میده. پس میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، این ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. پس این نکته دوم که وقتی میفرماید اننا. نکته سومی که معمولا به لحاظ ادبی ذکر میکنن میگن اگر جمله با اسم آغاز شد این جمله تثبیتش و قطعیتش بیشتر از جمله ایست که با فعل آغاز بشه. یعنی همین آیه شریفه میتوانست اینجور باشد که انزلناه فی لیلت القدر، همین معنا را میرسون. یعنی اگه ما ترجمه فارسی میخواستیم بکنیم اینطوری ترجمه میکردیم که ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، انزلناهو فی لیلت القدر. اما این که میفهمید انا، یعنی جمله با جمله اسم آغاز میشه، نا ضمیر ما با اسم آغاز میشه، این ادب و احترام و قطعیت قرآن رو میرسونه که ما این کار رو کردیم و در واقع یعنی تأکید روی پروردگاره که من خداوند با عظمت و جلالی که دارم قرآن رو در شب قدر نازل کردم. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بفهمید انزلناهو، اونم باز معناش نیست که من پروردگار ما قرآن رو نازل کردیم، ولی تأکید روی قرآنه نه تأکید روی پروردگار، چون انزال به پروردگار برمیگرده و مفعولش قرآنه. در این حالت جمله فعلیه اون عظمت رو برای قرآن به شدتی که نفهمید انا انزلناهو نمیرسونه. پس این در واقع یک تأکید بیشتر برای ارزش و اهمیت قرآن. این مسئله بعد. و اما بریم سراغ خود آیه شریفه، میفهمید انا انزلناهو فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، که این نشان میدهد که قرآن دو بار نازل شد و یک بارش در شب مبعث بود که آغاز نزول قرآن بود، که حالا اختلاف، بعضی ها میگن اول سوره که بر پیامبر اکرم نازل شد سوره مبارکه علق بود، بعضی ها هم میگن نه این سوره مبارکه حمد بود. ولی علا ای حال اونی که مهمه این است که آغاز نزول قرآن در شب مبعث بر وجود مبارک پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه بود. اما و اما نزول دفعی قرآن که همه قرآن در تمام سالهای بعد از به اصطلاح بعثت پیامبر اکرم در ایام ماه مبارک رمضان و اون هم در شبهای قدر دائما بر پیامبر فرود می آمد. حالا طبیعی است تفاوت بین این دوتا تفاوت بین لفظ است و معنا. یعنی در شب مبعث آغاز نزول تدریجی قرآن بود که در طی 23 سال همینطور تا پایان عمر مبارک پیامبر اکرم آیات قرآن به مناسبت‌های مختلف بر پیامبر نازل می شود. این نزول تدریجی بود و در شبهای قدر اون حقیقت قرآن، اون روح قرآن، نه در قالب عبارت و کلمه و کلام، بلکه در قالب یک معنای کلی و یک نور کلی بر قلب مطهر پیامبر اکرم تا زمانی که ایشون در قید حیات بودن. بعد در آیه شماره 4 که می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربه من کل امر، این نشان می‌دهد که در تمام ایام تا روز قیامت باز همین واقعه، یعنی نزول حقیقت قرآن بر قلب مطهر ولی زمان در شب قدر واقع می شود، که حالا در اونجا از خود آیه معلوم میشه، ضمن اینکه روایات هم ما داریم. حالا خود آیه هم کاملا روشنه که امام می فرمایند با قرآن با دشمنان ما برخورد کنید به دلیل همین آیه شماره 4، که حالا همینجا من عرض بکنم بعد مفصلش رو انشالله وقتی رسیدیم به این آیه عرض میکنم، که به طور اختصار این است که عزیزان قرآن رو نگاه کنن، خود قرآن هایی که دلتون هست میفرماید تنزل الملائکه. تنزل فعل ماضی نیست، فعل مضارع، چون فعل ماضی مبنی بر فتحه، در حالی که دارد تنزل، بنابراین تنزل در حقیقت بوده از تتنزل از باب تفعیل تتنزل الملائکه، بعد چون دو تا تا در هم ادغام شد شد تنزل الملائکه تو و رو. پس فعل مضارع یعنی دائما و همیشه ملائکه و روح در شب قدر فرود میان به اذن پروردگارشون و به فرمان پروردگارشون از تمام عوالم امری هم عبور میکنن. بعد امام در اینجا، امام صادق علیه السلام میگن شما به مخالفین ما بگید که این اگر تنزلوس و تنزله نیست، تنزلوس دائما این واقع اتفاق میفتد، اینا بر کی فرود میاد؟ هیچ احدی از بزرگترین دشمنان اهل بیت و از خلفای جور جرأت نکردن بگم قرآن بر ما فرود میاد در شب قدر، چون به محض یه چنین ادعایی رو میکردن بلافاسته مفتضح میشدن، ازشون گفته میشد که خب قرآن فرود میومد به شما چی میگفتن، قرآن حقیقتش چی بود، از امور غیبی قرآن به ما بگید، از باطن قرآن به ما بگید. لذا کسی جرأت نمیکرد. ولی این تنها امام هست که این بیان رو با قاطعیت ذکر میکنن و پشم وای میسن و اثبات میکنن و از باطن قرآن و از حقیقت قرآن هم اگه کسی سوال میکرد پاسخ میشنید. بنابراین این که در شب قدر همه ساله ملائکه الهی و روح بر زمین فرود میان، اونم تمام عوالم امری رو طی میکنن، یعنی همه عوالم ملکوت رو طی میکنن و فرود میان، این مراد کی است؟ قطعا بر امام زمان هر دوران فرود میان و کسی دیگه جوابی در برابر این مطلب نداره. همطور که عرض میکنم در طول تاریخ احدی از دشمنان اهل بیت، حتی اونایی که ادعای علمیت میکردن مثل مأمون الرشید، مثل هارون الرشید که خودشون عالم بودن و ادبیات عرب آشنا بودن، به قرآن آشنا بودن، حتی ابن عباس که اینها جز مفسرین قرآن بودن، کسی جرأت نکرد که بگوید که قرآن بر قلب ما در شب قدر نازل می شود. بنابراین پس معلوم می شود قطعا باید قرآن مخاطبی داشته باشد در شب قدر، که وقتی نازل می شود در اون مخاطبی که اصلاح مخاطب طاهر و پاکیزه قرآن هست، قرآن بر او نازل می شود. خب برگردیم به همون آیه اول، فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کرد. خب دو تا سوال اینجا مطرح میشه. یه سوال این است که این که ما مرجع ضمیر هو رو در انزلناه به قرآن برمیگردونیم دلیلمون چی؟ چون یک ضمیر حتما باید اسم بارز داشته باشه تا اینکه به اون اسم بارز برگرده. این آیه اوله، قبلش که درباره قرآن صحبتی نشد که همه میگن انا انزلناه، این مرجع ضمیر ه به قرآن برمیگرده. خب چند تا جواب میدن. یه جواب که معمولا راحت ترین جواب، میگن روایات زیل این آیه شریفه دارد که مرجع ضمیر به قرآن برمیگرده. خب بسیار، این یک دلیل. اما اگر از خود قرآن بخوایم استفاده کنیم، میگن سیاق کلام این رو نشون میده، یعنی چون سوره قدر درباره مقام ولایت هست و ارزش و جایگاه مقام ولایت، یکی از ارزش‌های مقام ولایت این است که قلب مطهر امام زمان، امام هر زمانی ها از زمان پیغمبر اکرم تا الان که قلب مطهر امام عصر علیه السلام باشه، این ظرف نزول قرآن. بنابراین اگر قرآن در شب قدر نازل می شود، این چیچیه که نازل می شود در ظرف قلب مطهر مقام ولایت و امام عصر؟ خب طبیعی است قرآن دیگه. این دلیل دوم که از خود آیه برمیاد. اما اگر رفقا اون بیان نورانی امام امت رحمت الله علیه رو شنیده باشن که ایشون می فرماید من اول بار که خدمت مرحوم آی شاه آبادی رسیدم، استادم از همین آیه شریف سوال کردم که از ایشون پرستم انا انزلناه فی لیلة القدر، این مرجع ضمیر ه در این آیه شریف چیه؟ بعد امام نقل میکنن که استاد فرمود مرجع ضمیر برمیگرده به بالاترین اون مخلوقی که از خداوند صادر شد که اون حقیقتی که از خداوند صادر شد و از اون حقیقت سایر مخلوقات به اذن پروردگار و در واقع نازل کننده خداوند بود، ولی از طریق اون مخلوق اول سایر موجودات خلق شدند و دائما روزی خوار اون صادر اول هستند و دائما در واقع تمجید و تحمید اون حقیقت رو میکنن، این ضمیر به او برمیگرده. خب ببینید، پس این یه مطلب جدید شد که به قرآن بر نگشت. ایشون میگه استاد اینطور فرمود و من خیلی برام جالب بود، یعنی مرحوم امام فرمود از همونجا بود که من مفتون مرحوم آیت الله شاه آبادی شدم. خب این مثلا باید باز بشه، ولی فعلا اجالتا ما مرجع ضمیر رو همون قول مشهور مفسرین میگیریم که میفرماید انا انزلناهو، ما قرآن رو در شب قدر نازل کرد. نکته دیگه ای که باز از همین آیه شریف قابل توجه هست این است که میفرماید انزلناهو، در حالی که در برخی از آیات قرآن ما داریم که با فعل نزله یعنی از باب تفعیل نزول قرآن آمده، ننزل هذا القرآن یا نزلناه فی قرآن رو نزله از خلاصه. خب مرحوم علامه محمد چرا اینجا از باب افعال اومد فرمود انزلناه و در اونجا از باب تفعیل آمد، در حالی که هر دو هم یک معنا رو میرسونن تو زبان فارسی؟ جوابی که مرحوم علامه میدن یک جواب، مرحوم محقق صاحب کتاب التحقیق مرحوم آقای مصطفی ایشون جواب دیگه ای ذکر میکنه. بنده هر دو رو خدمتتون عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید فرق باب افعال و باب تفعیل در دفعیت و تدریج، یعنی اگر انزلناه باشه یعنی ما یک بار قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، اما وقتی بفهمد من رو نزل و من القرآن ما و فیه شفاء و رحمت هم، وقتی که از باب تفعیل میاد یعنی ما قرآن رو به تدریج نازل کردیم. و همطور که عرض کردم هر دو هم درباره قرآن قابل تفسیره، یعنی انزله قرآن در شب قدر یک باره بر قلب مطهر پیامبر اکرم فرود آمد، نزله یعنی در طی 23 سال به تدریج قرآن بر پیغمبر اکرم فرود آمد. اون در واقع عبارات بود، آیات بود، این یکی که یک باره آمد حقیقت قرآن بود. پس انا انزلناهو اشاره داره به این که قرآن یک باره در شب قدر بر پیامبر اکرم و بر قلب ولی زمان فرود میاد. انا انزلناهو فی لیلت القدر. خب ظرف نزول قرآن در شب قدر چیست؟ می‌فرماید که این ظرف لیلت القدر است، در شب قدر است. خب لیله معلومه، شب قدر همون شب قدره دیگه. اما چرا سوال می شود چرا فرمود فی لیلت القدر؟ خب روز قدرم در شرافت کمتر از شب قدر نیست، چرا روی شب تکیه می کنم؟ و بعد هم از اینجا ما چند تا شاهد مثال دیگه از قرآن بیاریم که ما می بینیم خداوند مثلا درباره میقات حضرت موسی علیه السلام که پروردگار حضرت موسی رو امر فرمود که 40 شبانه روز به کوه طور بیا و من مناجات کن، راز و نیاز کن تا من تورات رو به تو ارائه کنم. و وعدنا موسی 30 لیله. خب ببینید حضرت موسی 40 شبانه روز با پروردگار قرار داشت، ولی می فهمید 30 شب و اتممناها به عشر که می شود 40 شب. خب شبان روز خداوند ارزشش رو به شبها بیان می فرمود. یا در سوره مبارکه فجر، و الفجر و لیال عشر، یعنی اون 10 روزی رو که خداوند در دهه اول ذی‌الحج که گفتن این و لیال عشر اشاره به دهه اول ذی‌الحج داره که این دهه در شرافت تقریبا تاریخ ایام ماه مبارک رمضانه. به همین دلیل هم هست که اگر در روایت هست که اگر کسی در ماه رمضان مغفور و آمرزده نشد، این انقدر گویی سنگینه که دیگه در هیچ وقت آمرزده نمیشه، که انشالله احدی از شیعیان امیرالمومنین این گونه نباشن. بعد امام صادق میفرماید اگر این چنین اتفاقی افتاد، انسان باید انتظار دهه اول ذی‌الحج رو بکشه و روز عرفه، عرفه رو درک بکنه. بنابراین میخوام عرض بکنم ایام دهه اول ذی‌الحج باز شبان روزه، شب که نیست، ولی خداوند ارزش اون رو به شب بیان میکنه. پس از اینجا معلوم میشه که ماه رمضان به خصوص قدر به شبش ارزش داره. ما در ماه رمضان در روزهاش روزه داریم، اما در شبها باید با خدا راز و نیاز کنیم. لذا همین الان من باز یک توصیه عملیاتی و کاربردی به همه عزیزانی که عرایض من رو میشنوند یا در آینده میشنوند عرض میکنم که در ایام ماه مبارک رمضان عموم مؤمنین مقید هستن، حتی اونایی که نمیتونن روزه بگیرن، این برکت خداوند بهشون داده که در سحرهای ماه رمضان بلند میشن. حالا سحری میخورن، نه یک چای لاغر میخورن، بعد نماز شب میخونن. اگر بتواند انسان بدن خودش رو و نفس خودش رو در ایام ماه رمضان عادت بده به اینکه قبل از اذان صبح از خواب بلند شه، قبل از اذان صبح ولو شده به مدت کوتاه یک رو نیم ساعت و نماز شب بخونه، این از برکات این شبها استفاده کنه که بعد کم کم این عادت رو به بعد از ماه رمضان هم منتقل کنه و از برکت نماز شب به واسطه شب ماه رمضان به خصوص شب قدر از این برکت استفاده کند و اهل نماز شب بشود. که حتما عنایت دارید از علائم شیعه که در روایت از امام صادق علیه السلام است که می‌فرماید شیعیان ما 5 علامت دارن، یک علامتشون خواندن نوافل به خصوص نافله شب. علامت‌های دیگه ساده‌تره، نمازشون رو اول وقت می‌خونن، انگشتر عقیق به دست می‌کنن و علائم دیگه، ولی این علامت زیارت اربعینه. ولی اونی که خیلی علامت بارزه نماز شب، نماز شب این شب روش اهمیت داره. مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب مراقباتشون وقتی صحبت از نماز شب می شود، این روایت شریف رو ایشون نقل می کنند. فرماید حدیث قدسی است که می فرماید کذب من زعم انه یحبنی و اذا جن علیه اللیل نام عنی. دروغ میگه اون کسی که میگه من خدا رو دوست دارم و محب پروردگارم و طبعا میخواد ادعا بکند که محبوب خداوندم هستم، اما وقتی شب میشود این تا صبح یک سر میخوابه، فقط نهایتا برای نماز صبح بلند میشه. چرا؟ به خاطر اینکه الیس کل حبیب یحب خلوت حبیبه، آیا نه این است که هر معشوقی، هر محبی علاقه دارد که با محبوب خودش خلوت بکند؟ و بسم الله، نیمه های شب وقت خلوت کردن با پروردگاره، وقت راز و نیاز با پروردگاره. خب پس بلند شه انسان. پس دروغ میگه اون کسی که میگه من محب پروردگارم و هنگامی که وقت خلوت با خداوند میشود و خداوند ابراز میکند که الان موقع راز و نیاز و خلوت کردن با منه، انسان بخواهد. و به همین دلیل هم هست که در سوره مبارکه به حضور عرشبت که مزمل در همون آیات اولش که میدونید سوره مبارکه مزمل جزو اولین سوره های سر پیغمبر اکرم نازل شد، بعد خداوند به پیغمبر اکرم با اون همه جلال و جبروت و قدر و عظمت که فرد اول عالم خلقت است میفرماید یا رسول الله خودتو آماده کن، ما یک امر سنگین که حتی توی پیغمبر هم به سادگی نمیتونی اونو تحمل کنی، یک امر بسیار سنگینی میخوایم برای تو فرود بیاریم. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، مراد قرآن دیگه، که میفرماید ما میخوایم قرآن رو بر تو نازل کنیم، این قلب تو باید تحمل حمل این بار سنگین رو داشته باشه. بعد میفرماید راهش چیست؟ میفرماید ان ناشئة الليل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، بلند شو نیمه های شب پشو، ان ناشئة الليل برخواستن از بستر و نماز شب خواندن تو رو آماده میکنه برای تحمل این بار سنگین. بعد جالب این است در همین آیه بعد خداوند دلیل این که در روز نمیشه کاری که انسان در شب میتواند بکند در روز بکند و خود آیه ذکر میکند، به دنبال او خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید و ان لک فی النهار سبحا طویلا، تو در روز گرفتار کارهای روزمره هستی، حالا یا کسب و کار یا آمد و شد با مردم یا گفتگو یا رفت و آمد فتق و رتق امور، خب این تو حواست رو جمع نمی کنه که بخوای با خدای خودت صحبت بکنی، بنابراین شبها رو برخیز. به خصوص تعبیر ناشئه هم ذکر می کند، ناشئه به معنی برخواستن هست ولی به معنای جوان شدن هم هست، به معنای رشد و نمو هم هست. نشأه هم به معنای زنده شدنه، هم به معنای جوان شدنه، هم از نشأه هم گرفتن رشد و نمو هم هست، که همه اینا در نماز شب آمده. یعنی کسی که اهل نماز شب باشه روحش جوان میشه، بانشات میشه، بالنده میشود، رشد میکند، در معنویات میتواند روحش مطالب بلندتری رو مستعد بشه درک بکند، معرفت پیدا میکند، قرآن رو میفهمد. که خدا رحمت کند مرحوم آقای زرآبادی رو، ایشون به شاگردانش توصیه میکرد، میگفت اگر میخواید قرآن در همه اوقات سالا نه فقط ماه رمضان قرآن رو میخواید معنوس باشید، سعی کنید در نیمه های شب قرآن رو با صوت محزون بخونید، که مرحوم آیت الله آزدی آقای قاضی طباطبایی استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در احوالاتشون نقل میکنن که ایشون نماز شبش که تموم میشد یه طور برنامه ریزی میکرد که حدود یه رو قبل از اذان صبح نماز شبش تمام میشد، بعد تو این یک رو با صدای خیلی زیبا که ایشون صوت خوشی هم داشت با صدای زیبا قرآن میخوند. بعد مرحوم آقای زرآبادی نقل میکنن میفرماید ان قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن هنگام طلوع فجر و در اون لحظات هست که مشهود است. مشهود یعنی خداوند اون قرآن رو گویی سایر اوقات هم مشهود خداست، ولی اون موقع مشهود کامله. ملائکه الهی در روایت دارد کسی که در این موقع ها قرآن میخونه همونطور که برای ما زمینی ها ستاره ها در آسمان میدرخشند، برای ملائکه الهی این خانه هایی که این قرآن در اون موقع خونده میشه مثل ستاره ها برای ملائک میدرخشند و ملائک اونها رو دعا میکنن، استغفار براشون میکنن، از خداوند طلب آموزش میکنن، طلب توفیقات میکنن. خلاصه این که میفهمد انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن در شب قدر نازل شد، این لیله خیلی حرف توش هست، یکیش همین برکاتی است در شب هست. مسئله پایانی رو عرض کنم که دیگه به ساعت 7 داریم نزدیک میشیم. لیل رو در لغت گفتن به معنای تاریکی است. خب تاریکی یعنی یک امر اسرارآمیز، یک امری که در اون مطالب پنهانی فراوان است و اهلش از اون مطالب آگاه میشن، همه افراد آگاه نمیشن. بنابراین خداوند قدر را که ارزش و اندازه و قیمت قرآن است به تعبیر به لیلت القدر ذکر میکنند، یعنی اون شب انقدر اسرار دارد، انقدر رمزها دارد، انقدر حقیقتها رد و بدل میشود که کسی اصلا متوجه نمیشه جز اهلش. حالا این اهلش نمیخوام بگم فقط امام زمان علیه السلام است. خب امام زمان در اعلی مرتبه متوجه میشود، ولی هر کس به اندازه پاکی و طهارتش به نسبت خودش از شب قدر بهره ها میبرد، مطالبی رو معرفت پیدا میکند و درهای رحمت و برکت پروردگار در شب قدر برای او گشوده می شود. که مرحوم استاد در همین آیه شریفه لیلت القدر خیر من الف شهر ذکر می کردن که اگر برای انسان یک شب قدر در تمام طول عمرش گشوده بشود، کل عمر انسان رو نورانی می کنه. لذا به خصوص من توصیه‌ام به جوان هاست، توصیه‌ام به نوجوان‌ها به خصوص هست که اینها یه قلب پاکیزه‌ای دارن و هنوز کدر نشده قلبشون، مثل امثال بنده‌ای که سنی ازم گذشته. اینها شب‌های قدر و شب‌های ماه رمضان رو قدر بدانند، ارزش براش بدونند که اگر بتوانند در همین اوان جوانی از برکت این شب‌های قدر بهره ببرند، تمام عمرشون رو در کهف ولایت اهل بیت علیهم السلام و مورد عنایت خاص و خاص اهل بیت قرار میگیرن. خب عرض بنده هنوز ادامه داره، همین آیه اول باز حرفای زیادی توش هست، ولی چون دیگه زمان تنگ است و ساعت 7 شد، از محضر همه سروران و معظم خداحافظی میکنم و انشالله اگر توفیق شد مطالب بعدیم رو در جلسه بعدی خدمتتون عرض میکنم. ملتمس دعا هستم و خداحافظ همگی دارم.